بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين پس درم بود که اگر در بی مجهول معلوم به آن زمین می بشود این صحیح هست یا نه، خب گفتن چه صحیح هست تا به شرط این که مجهول چه باشد؟ تابع باشد نه مطبوع. بعد این سوال مطرح شد که تابع چگونه تشخیص داده می شود؟ ملاکش چیست؟ سه تا ملاک گفته شد که عرفیست، ما یعد و فل عرف تابن. دومی این بود که التابع به حسب قصد المتبایعه، منتها به حسب قصد نوعی. متبایعه نوعا چه چیزی را قصد می کنن؟ و سومی هم چه بود؟ قصد متبایعه منتها به صورت شخصی. این سه تا احتمال هست. حالا مرحوم شیخ فرمود که والاول هو الظاهر من مواضع من المختلف. اولی، البته اولی از این دوتا ها چه می شود؟ ملاک در این چه آیا این تابع هست یا نه، قصد نوعیست. نوعاً متبایع این چه چیزی را قصد می کنن؟ یعنی در اصالت و تبعیت ملاک قصد متبایع این هست، اون دار قصد نوعی. مثلا اون مثالی که ها دیروز می زدیم، یا اتون هست اون مثالی که دیروز هم. کسی که ماهی کم را در نیزار در مرداب چه خیلی زیاد هست، به خاطر حاجت شخصی و نیاز شخصی که دارد اون را می خرد و خریدن آن برای اون ممکن نیست، مگر اینکه همه نیها را بخرد. خب اینجا ماهی کم مجهول است، نیها معلوم است. خب از نظر نوعی نگاه کنیم اصل چیز تابع چیز، از نظر شخصی نگاه کنیم اصل چیز تابع چیز. ببینید از نظر نوعی نگاه کنیم اصل نیهاست دیگه. چرا؟ چون نیها زیاد هستن، سمک قلیل هست. به هست اجر معیار قصد متبایعین باشد نوعاً این معامله صحیحه. چرا صحیحه؟ چون نیها مشخص است، معلوم است. اون ماهی قلیل ولو مجهولم باشد اشکالی ندارد، چون غرض نوع متبایعین، نوع متبایعین در چنین مواردی اون نی را قصد می کنن، چون نیها خیلی زیاد است، نه اون سمک گرید را. نیها هم مشخص است، معلوم است، این معامله می شود صحیح. اما اگر ملاک قصد شخصی باشد، اون وقت چه می شود اگر شخصی باشد؟ صحیح نیست. چرا؟ چون این گفتیم به خاطر اون ماهی های کم این را می خرد، اونها هم چه هستند؟ مشهول هستند. پس ملاک قصد نوعی باشد این معامله صحیح هست، در این مثال شخصی باشد صحیح نیست. حالا ایشون فرمند که آنچه از موازی از مختلف استفاده می شود ملاک همون غرض نوعی هست. نوع قصد نوع متبایعین، قصد متبایعین نوعاً این ملاک و معیار است در تشخیص این چه کدوم اصل است کدوم تابع. در مثال نوع متبایعین در اینجا اون قصب را قصد می کنند نه سمک را، نوعاً این چنین است، ولی اون چه شخصاً برعکس باشد. بعد حالا شواهدی را ذکر می کنند. خب تا حال چند تا گفته شد؟ سه تا معیار گفته شد. چهارمی احتمال بعضون، چه گفتن؟ صاحب جواهر است. صاحب جواهر گفته چه؟ ملاک در اصل و تابع قصد متبایعین نیست، عرف نیست، نه قصد نوعی، نه قصد شخصی. این سه تا معیار را ایشون نگفته. معیار چیست؟ معیار این است در مقام انشا چه چیزی را در مقابل سمن قرار داده است؟ در مقام انشا آیا معلوم را در مقابل سمن قرار داده یا مجهول را؟ اگر معلوم را در مقابل سمن قرار داده بشود، این معلوم بشود است، مجهول بشود تابع. اگر نه مجهول را در مقابل سمن قرار بدهد، مجهول بشود است، معلوم بشود تابع و در نتیجه بی باطل خواهد بود. ما در اصل و تابع باید به انشاء متبایعین نگاه کنیم، نه به قصدشون. با قصدشون کاری نداریم. مثلا فرض کنید در همون مثالی جا قصب و سمک بود، کسی در یه نیزاری که ماهی خیلی کمی وجود دارد اون قصب را میخرد، به خاطر اون ماهی میخرد دیگه. قصدش از خریدن این قصب چیست؟ اون ماهی است. مقصود اصلی اون ماهی است. اگر اینطور بگوید، اگر با اینطور بگوید چه، یا مشتری اینطور بگوید چه، من این قصب را از شما میخرم در مقابل مثلا 10,000 تومان، به شرط اینکه ماهی ها هم در ضمن آن باشد. خب این صحیحه. چرا؟ چون در مقام انشا چه چیزی در مقابل چه چیزی قرار داده شد؟ سمن در مقابل این 10,000 تومان در مقابل چه قرار داده شد؟ قصب. این صحیح است، قصب ها معلوم هستند. اما اگر نه بگوید ماهی های این نیزار را میخرم به 10,000 تومان همراه با نیها، این باطل می شود. چرا؟ چون سمن در مقابل مجهول قرار داده شد. بله؟ بله، این برای ایشون میگه ولول تصحیح البی، برای اینکه این بی درست بشود. چون اگر سمن در مقابل مجهول قرار داده بشود، بی بشود غرری. برای اینکه از غرر بیرون بیاد، تصحیحاً للبی چه میکنیم؟ سمن را در مقابل معلوم قرار میدهیم، ولی اون چه هدف اون مجهول است. البته مرحوم شیخ اشکال میکنن، این تفسیری است که صاحب جواهر گفتن، شیخ اشکال میکنن و میفهمن اوفق به قواعد، ولی اوفق به قواعد، این از چه شرط قرار داده بشود، چه جز قرار داده بشود فرقی نمی کند. قصدم مؤثر نیست. باید ببینیم چه عرفاً این قراری هست یا عرفاً قراری نیست. منتها اون ملاک اول را چه عرف بود، اون را به صورت کلی قبول نمی کنند. به صورت یک ضابطه کلیه. یه تفصیلی را می دهند چه حالا برسیم اونجا توضیح می دهیم. خب حالا بخونید از بله اول فکر کنم از اونجا. ملاک گست باشد، یه احتمال نیست که قصد نوعی باشد در اصل تابع، ملاک قصد نوع متباین باشد. یه احتمال هم که قصد به حسب شخص متباین باشد. میگه ول اولو، یعنی اعتبار در اصالت و تبعیت به حسب قصد متباین مراعات غرض نوعی باشد. این ظاهر است از مواضعی از مختلف. شما بخواد اصل و تابع را تشخیص بدهید، بله، به چه چیزی باید مراجعه کنید؟ به قصد متبایعین منتها نوعاً. نوعاً متبایعین چه چیزی را قصد میکنه؟ ظاهر از موازی از مختلف اینه. منها از جمله اون موازی در بیع لبن فی الزرع، لبنی که در زرع هست، بستان حیوان هست، مجهول است دیگه، اون فروخته می شود مع المحلوب منه، با لبنی که از او روشیده شده است. حیثو که ایشون روایت سمائه را چه قبلن گذشت موسقه سمائه را پیدا کنید. موسقه سمائه بخونید.
سألت عن اللبن يشتري وهو في الزر قال لا إلا أن يهلب سكرتة يقول اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرتة أما في ذروها بثمن مسمى فإن لم يكن في الزر شيء كان ما في السكرتة.
اون چه میگفت موسقه سماعه؟ میگفت که بله لبن در پستان را نمیشود خرید الا اینکه در سکرجه همون ظرف کوچک بود یه مقدار دوشیده بشود، بعد این همراه با اونی که فزر هست فروخته بشود. مثلا بله فرض کنید قیمت اینی که دوشیده شده با ثمنی که برای این قرار داده می شود نزدیک باشد، نزدیک با قیمت او باشد. مثلا کل سمن 30 تومن باشد، اینطور فرض کنید کل سمن 30 تومنه. مشتری گفته بله من این محلوب را با اون شیری که فزر هست به 30 تومن بخرم، اون تا این محلوب اینی که دوشیده شده مثلا قیمتش 28 تومن باشد. خب این نزدیک هست دیگه، با اون سمن چه 30 تومن هست نزدیکه. گفته این اشکالی ندارد. حیث حمله روایت سمائه را چه قبلن گذشت حمل کرده به اونجایی که محلوب یگاره با سمن، با سمن نزدیک. مثلا محلوب به اندازه 28 تومنه سمن چقدره؟ 30 تومنه. و یسیر و اصلا چه چیزی اصل می شود؟ این محلوب اصل می شود و الذی فی الزرعه تابن، اونی که در زرع هست این چه می شود؟ تابع می شود. یعنی نوع متبایعین اینطور شاهد می شود ها. نوع متبایعین مالیت محلوب را لحاظ می کند و سمن را در مقابل آن بذل می کند، نه در مقابل آن چه که فی الزرع هست. نوع متبایعین این چنین است. اینجا ملاک همون در تشخیص اصل و تابع بله گست متبایعین هست، منتها به حسب مراعات اون غرض نوعی. نوع متبایعین مالیت محلوب را لحاظ می کند، عرف مالیت محلوب را لحاظ می کند، سمن را در مقابل آن بذل می کند، نه در مقابل آن چه در پستان است. در اون روایت هم بود دیگه، اگر در پستان چیزی نبود این دیگه پولش هدر نمی رود دیگه، چون در مقابل چه چیزی قرار داده شده؟ محلوب. خب نوعاً این چنین است، نوعاً این چنین است. وقتی نوعاً این چنین شد، خب این اصل است، معلوم است، فزر تابع است، مجهول، این اشکالی نداره.
و قال فی مسئلت بیع ما فی بطون الانعام معذمیما و المعتمد انهو ان کان الحمل تابعا سهل بیعو اما لو باعه الام و حملها او باعه ما یکسد مثله که مثل السمن و ذم الحمل
در مختلف شیعه فرموده در مسئله بیع مافی بتون انعام، آنچه در شکم حیوانات است که با زمیمه فروخته بشه، اون مجهول است دیگه. آنچه در بتون اونها هست مجهول است، با زمیمه معلوم فروخته بشه. گفته والمعتمد اونچه با آن اعتماد میشود این است ان نگول. اگر حمل تابع باشد بیع صحیح. خب اگر حمل تابع باشد متفاهم از این عبارت چیست؟ یعنی عرفاً تابع باشد دیگه، نوعاً تابع باشد. مثلا عمر را با حملش بفروشد او با اما یکصد و مثله به مثل سمن و زمل هم، یا نه بفروشد ما یک صد و مثله اون چیزی که مثل آن گست می شود به مثل این سمن و حمل به آن زمیمه بشود. این فرقش با اون اولی چیست؟ دیروزم مثال ششاره شدم با العم و حمله ها، با آن دومی با یه چیز دیگر، با دابه دیگر، با اما یکسر. مثلا یه دابه دیگر را بله به یه ثمنی میفروشد، چه مثلا این دابه را به 100,000 تومان میخرم، به مثل این ثمن میخرم، منتها حمل این حیوان را هم، حمل این حیوان ها، نه اون دابه دیگر را، با آن زمیمه میکند. این گفته اشکالی ندارن. این به حسب چیه؟ نوع است دیگه. ببینید از این یک صد و مثلو استفاده می شود. او با اما یک صد و مثلو، یک صد و مثلو یعنی نوعاً مثل این حیوان با مثل این سمن خریداری می شود. مثل این حیوان یا مثل این چیز با این سمن خریداری می شود. و زمل هم این چیه یک صد و مثلو، مثل هم به مثل این سمن گست می شود، به حسب شخص نیست، به حسب چه هست؟ نوع است. فهذا لا بأسه، یعنی این چه گست بشود، حمل تابع هست و مثل چنین چیزی با مثل این ثمنی گست میشود معامله آن، لا بأسه، بأسی به آن نیست. چون غرض نوعی در این فرض به این عم تعلق یافته، حمل تابع هست. و الا کان باطلا، اما اگر گست نشود چه حمل تابع هست، اگر گست نشود چه حمل تابع هست، بچه چه چیزی گست بشود؟ اصل، اصلا حمل است. حمل به عنوان مقصود اصلی گست بشود، این باطل خواهد بود، چون مجهول میشود دیگه. حمل معلوم نیست که، مجهول است. پس از این عبارت هم باز فهمیده می شود معیار در تبعیت همون غرض نوعی هست، نه غرض شخصی.
و اما الاحتمال الثانی اعنی مراعات غرض شخصی للمتبایعین فلم نزد علیه شاهدن الا سقوط الغرر علا تقدیر تعلق الغرض الشخصی بالمفعول و انتفاعه علا تقدیر تعلقه بالمعلوم و یمکن تنزیل اطلاقات عبارات مختلفه علی کما لا یخفا.
اما احتمال دوم، احتمال این بود که ملاک همون غرض نوعی باشد نه شخصی. احتمال دوم این است نه، مراعات غرض شخصی ملاک باشد. مثلا در اون مثال چه گفتیم؟ از سمک القلیل فی نیزار کسی، فی نیزار کسی، در نیزار کسی سمک قلیل باشد. غرض شخصی را اگر ملاک قرار بدهیم اون باطل است دیگه. چرا باطل است؟ چون غرض شخصی به سمک تعلق یافت، اونم مجهول است. میگه اما احتمال ثانی که مراعات غرض شخصی للمتبایعین باشد، من شاهدی بر آن نیافتم. برای غرض نوعی شاهد یافتم. شاهد چه بود؟ همین عبارت ها بود دیگه، عبارت ها بود که الان خوندیم. شاهدی بر آن نیافتم مگر یه چیز، ثبوت غرر بر فرض تعلق غرض شخصی به مجهول. بگم که اگر غرض شخصی به مجهول تعلق یافته باشد، مثلا در مثال به اون سمک تعلق یافته باشد، غرر لازم بیاد، لذا باطل است. پس دلیل ملاک قرار دادن غرض شخصی چه می شود؟ لزوم غرر. اگر به مجهول تعلق پیدا کند، غرض متبایع این شخصاً به اون تعلق پیدا کند، غرری می شود. و انتفاع غرر بر فرض این چه تعلقهی بالمعلوم. اما اگر غرض به معلوم تعلق پیدا کند، غرر منتفیست. فقط یه شاهد وجود دارد، اونم این است. و یمکن اطلاق تنزیل و اطلاقات عبارات مختلف، عبارات مختلف را علامه مقید نکرده دیگه، عبارتش مطلقه، گفته و یسیر و اصلم و لذی فی الزرعه تابعا، این مطلقه. یا گفته این کان الحمل تابعا، حمل اگر تابع باشد. میگه ممکن است این عبارات مختلف که مطلق هستن هم با غرض نوعی میسازد هم با غرض شخصی، از این جهت اطلاق دارد دیگه. ممکن است تنزیل این عبارت ها علیه یعنی بر غرض شخصی، بر غرض شخصی ما حمل کنیم، یعنی ملاک در تابع بودن یا اصل بودن غرض شخصی است. چرا؟ چون هر جایی که غرض شخصی به معلوم تعلق پیدا کند غرض لازم نمیاد، هر جا که غرض شخصی به مجهول تعلق پیدا کند غرض لازم بیاید.
وربما احتمل بعض بل استسهر ان مرادهم بكون المعلوم مقصودا والمجهول تابعا كون المقصود بالبيئه ذلك المعلوم بمعنى الاقدام منهما ولو لتصحيح البيئه الا ان المبيع المقابل بالثمن هذا المعلوم الذي هو لئن فرمي زميمة لكنه المقصود في تسهيل البيت قال ولا ينافيه كون المقصود بالنسبة إلى الغرض ما فيه الغرض نظير ما نستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمة بعد ذلك في الذي يراد به لآرز من الأوارز بإصدار الأرض على شيء معين معلوم لا نزاع فيه وجعل ذلك من التوابع والدوابع لما أخذ عليه البيت فلا يكدح حصوله وعدم حصوله كما أومي إليه في زميمة الآبق وزميمة الثمر على الشجر وزميمة الثمر على الشجر وزميمة ما في الزروق وما في الآزام.
خب این احتمال چهارم می شود. تاها سه تا احتمال را خوندیم در اصل و تابع بودن. این احتمال چهارمی است. چه احتمال چهارمی چه شد؟ مقام انشا مهم است. چه سمن در مقابل هر چه قرار داده بشود اون می شود اصل، غیران می شود تابع. سمن در مقابل هر چه قرار داده بشود اون می شود اصل، غیران می شود تابع. بیان سمن را در مقابل معلوم قرار بدن، معلوم بشود اصل، مجهول بشود تابع. چه بسا احتمال داده شده، احتمال داده بعضی ها بلکه بالاتر از احتمال استظهار نموده که مراد علما از اینکه معلوم مقصود باشد مجهول تابع باشد، منظور از مقصود بودن معلوم مقصود بودن آن در مقام چیست؟ انشا هست، نه در ذهن متبایعین. به این که معلوم مقصود باشد مجهول تابع باشد، یعنی مقصود بالبی، مقصود بالبی اون معلوم باشد، نه مقصود اشتباه نشود، مقصود به حسب قصد متبایع، یعنی مقصود در مقام، چون الان خودش معنا میکند دیگه، به معنا الاقدام منهما میخواد بگوید منظور از مقصود، مقصود در مقام انشا هست، نه مقصود به حسب غرض نوعی یا غرض شخصی. این چه علما گفتن معلوم مقصود باشد مجهول تابع باشد، منظورشون این است که مقصود از بی اون معلوم باشد. به چه معنا مقصود از بی اون معلوم باشد؟ به معنا چه اقدام از این متبایع این ولو این چه برای تصحیح بی. چرا این کار را میکنن؟ معلوم را در مقام انشا مقصود قرار میدهند تا بی درست بشود، چون میبینن اگر در مقام انشا مجهول را در مقابل سمن قرار بدهند باطل میشود، ولو برای تصحیح بی میان تبانی میکنند و انشا میکنند بی را به این صورت چه سمن را در مقابل معلوم قرار بدهند. به معنای اقدام از اونها ولو برای تصحیح بی، اقدام بر چه چیزی؟ برای این چه مبیعی چه مقابل است در مقابل سمن چه باشد؟ هذا المعلوم، این معلوم باشد، الذی هو و این سمبیه، بله مبیعی که مقابل سمن باشد هذا المعلوم الذی هو، بعد عبارت چی؟ بله الذی هو و این سمبیه، معلومی که معلوم هست برای زمیمه نامیده بشود، ولو زمیمه هم بشود ها، میگم معلوم زمیمه شد دیگه. معلوم میگم به مجهول زمیمه شد، اما سمن در مقابل چه قرار داده شد؟ معلومه. این صحیحه. لکنه المکسور فی تصحیح به لکنه، یعنی لکن هذا المعلوم گست شده است در تصحیح. بازم عرض میکنیم گست شده است در تصحیح، یعنی گست شده در مقام انشا، ولو به حسب غرض شخصی و نوعی این گست، اصلا این گستش چیست؟ اون ماهی های کم است که بخرد گستش، ولی در مقام انشا سمن را در مقابل گسب قرار میدهد نه در مقابل سمک. این صحیحه. قالم بعد مهم صاحب جواه اینطور گفته، گفته چه؟ خب به حسب شما گفتید ملاک در اصل تابع مقصود به حسب مقام انشا هست، خب شاید غرض اینها به غیر معلوم تعلق یافته باشد، یعنی در مقام انشا سمن را در مقابل چه چیزی قرار میدهن؟ معلوم، ولی گستش چیز؟ مجهول. این میشه غرری دیگه، میگه نه این اشکالی ندارد. ولا قال ولا ینافیه، یعنی لا ینافی چه مقصود در مقام انشا با آن منافاتی ندارد چه مقصود به نسبت الی الغرض ما فیه الغرض، با مقصود در مقام انشا منافاتی ندارد چه مقصود نسبت به غرض، یعنی مقصود نسبت به اون غرض شخصی یا نوعی ما اون چیزی باشد که در آن قرار هست. یعنی چه چیزی باشد که در آن قرار هست؟ یعنی غرض شخصی یا نوعی به اون مجهول تعلق پیدا کند. یعنی مقصود در مقام انشا میخواد این را بگوید کنده او توهم میشود، چه ایشون میخواد از اون توهم جواب میدهد. مقصود انشایی با مقصود شخصی منافات دارد. مقصود انشایی چیز؟ معلوم است. مقصود شخصی مجهول است. اینا با هم منافات دارد. میگه نه ولا ینافیه، با اون مقصود انشایی منافات ندارد مقصود نسبت به غرض اون چیزی باشد که در آن قرار است، یعنی مقصود شخصی با اون مقصود انشایی منافاتی ندارد. چرا؟ چون میگه چاره ای نیست، چاره ای نیست. میگه این متعارف هم است دیگه، بعضی از مردم همین کار را میکنن. الان مثلا یه نفر عبد عابق را میفروشد، یا مثلا ماشینی که دزدیده شده اون را میفروشد، منتها خب برای اینکه بعدا مخاصمه پیش نیاید، این تخلص پیدا کند از مخاصمه، فردا ماشین پیدا نشد، عبد فراری پیدا نشد، برای اینکه از این مخاصمه ای که پیش بینی میکند تخلص پیدا کند چه میکند؟ یه معلومی را زمیمه میکند به اون مجهول، تخلصا از اون چی؟ مخاصمه، که بعدا پشیمان بشود دیگه این معامله را فسخ نکند. این اشکالی ندارد. دیگه سایر موارد هم این چنین است. در ما نحن فی هم برای اینکه بعدا مخاصمه پیش نیاید، میآیند معلوم را در مقابل سمن قرار میدهند تا به صحیح بشود و لازم بشود. حالا مجهول بله کم باشد، زیاد باشد، کمن و کیفن، به هر صورتی باشد دیگه مخاصمه پیش نخواهد آمد، چون سمن در مقابل معلوم قرار داده شده نه در مقابل مجهول. نظیره اونی که یستعمله بعض الناس، بعضی از مردم به کار میبندن در تخلص از مخاصمه برای آنچه خلاص بشوند از مخاصمه و خصومت، بعد از عقد از مخاصمه تخلص پیدا کنن، فلذی یراد و بیعه، در اون چیزی که اراده شده بیع آن، مثلا اراده شده بیع عبد عابق، ماشینی دزدیده شده، تخلص پیدا کنن، لعارض من العوارض، خاطر عارضی از این لعارض متعلق است به اون تخلص، در تخلص از مخاصمه چنین تخلص لعارض من العوارض، مثلا احتمال میداد این پشیمان بشود، احتمال است که اون اصلا پیدا نشود، به خاطر این چه عارضی از عوارض پیش خواهد آمد. بله، در تخلص لعارض من العوارض، تخلص پیدا کنند از مخاصمه. چگونه تخلص پیدا کنند؟ چگونه تخلص پیدا کنند؟ به ایگاء العقد على شیء معین معلوم. میان عقد را در اون دو تا مثال گفتم دیگه، به چیزی که معین معلوم است انشاء میکنن و آگه میکنن، چه لا نزاع فیه، چه در اون معلوم معین نزاعی نیست. و جعل ذالک، ذالک یعنی اون مجهول را، مجهول را از توابع و لواحق اون چیزی قرار میدهند چه بی عقدش بر اون جاری میشود و واقع میشود، اون را تابع قرار میدهند. این مجهول را تابع قرار میدهند. این برای چیست؟ این برای تخلص از مخاصمه است که شاید یکی از اون عوارض بیاد، ندامت، پشیمانی به خاطر پیدا نشدن، به خاطر این چه کمم و کیفم متفاوته. برای چی مشکلات پیش نیاد، اینا میآیند عقد را بر معلوم بخوانند، مجهول را من التوابع قرار میدهند. و وقتی که این چنین شد، فلا یک ده حصوله و عدم حصوله، دیگه قدهی نمیرساند حصول اون مجهول یا عدم حصول اون مجهول. چرا قدهی نمیرساند؟ چون انشاء در مقابل معلوم بوده است. همونطور که اوم یا الیه به این اشاره شده در زمیمه عبد عابق، که به عبد عابق چیزی را زمیمه می کنند، منتها سمن را در مقابل اون زمیمه قرار می دهند، عابق را چه مجهول است تابع قرار می دهند. یا سمر علی شجره، میوه که روی درخت است هنوز میوه نشده است، در مرحله بله بدو به صلاح معلوم نیست چه اصلا این میوه می شود یا میوه نمی شود. بدو به صلاح اونجایی که این گلهایش بریزد دیگه، از شکوفه در بیاد. البته در بعضی از میوه ها به احمرار و اسفرار است، مثلا در خرما و اینها بدو به صلاح با اسفرار و احمرار است. خلاصه اونجا می آید چیزی را با آن زمیمه می کند، چون معلوم نیست چون میوه می شود نمی شود. یا محافظ درو با آن چیزی را زمیمه می کند، معلوم نیست چه محافظ ضرور حاصل می شود یا نه. یا چیزی را زمیمه می کند به محافظ آجام، چه؟ بله، چون محافظ آجام مجهول است دیگه، مثلا معلوم نیست که اونجا ماهی کم است، زیاد است، هست، نیست. مثلا خود آجام را، خود نیها را به آن زمیمه می کند، اینا اشکالی ندارد.
ولا يخفى انه لم توجد عباره من ابائهم تقبل هذا الحمد اذا يريد بالطابع جعل المسؤول شرطا والمعلوم مشروطا فيريد ما تقدم عن الجوارد والتذكره ولا اظن اراده ذلك من كلامه دیگرین استشهاده به اخبار الزمیمه في الموارد المتفرقه.
خب میفهمد که حالا مرحوم شیخ اظهار نظر میکند در مورد نظر صاحب جواهر، میگه مخفی نماند چه عبارتی پیدا نشده از عبارتهای فقها ها چه این حمد را بپذیرد. کدوم حمد را؟ چه منظور از بله مقصود بودن، مقصود بودن به حسب مقام انشا باشد. این عبارتی که این حمد را به پذیرت ما پیدا نکردیم. مجر این چه بیاییم بله نظر ایشون را توجیه کنیم. این چه ایشون میگوید منظور از این چه معلوم مقصود باشد و مجهول تابع باشد نه به حسب مقام انشاء، چون عبارتی پیدا نشده که این حمد را به پذیرت. بیایم نظرشون را توجیه کنیم. بگویم مقصود صاحب جواهر از این چه میگوید مقصود معلوم باشد، مجهول تابع باشد به حسب اقدام و انشاء، منظورش این است که اگر معلوم بل اگر مجهول شرط قرار داده بشود این میشه تابع، جز قرار داده بشود این میشود اصل. این هم حرف علامه میشود دیگه، حرف علامه چه قبلا گفتیم. چطور جزء شرط؟ ببینید گاهی میگوید چه من عمر را میخرم به شرط حمل. اینجا میشود حمل تابع، شرط باشه تابع میشود. اما اگر بگوید نه عمر را میخرم و حمله ها، چه جزء قرار بدهد، اینجا چه میشود؟ اصل میشود. اینجا بگوییم باطل هست جزء قرار داده بشود، شرط قرار داده بشود. منظور صاحب جواهر، بگوییم منظور صاحب جواهر از این چه میگوید معلوم مقصود باشد به حسب الاقدام، یعنی اینها مجهول را بیاین این چنین اقدام کنن، مجهول را بیاین اقدام کنن بر شرط قرار دادن نه بر جزگر. اگر این باشد این درسته، الا ان یوریده مجرد صاحب جواه اراده کند از تابه چه چیزی را اراده کند، جعل المجهول شرطن، مجهول شرط قرار داده بشود، معلوم مشروط قرار داده بشود. یعنی منظور ایشون از اینکه به حسب انشاء معلوم مقصود باشد، معلوم مقصود باشد مجهول تابع باشد، یعنی مجهول شرط قرار داده بشود. اگر این باشد فیورید و صاحب جواهر اراده می کند اونی که از قواعد و تذکره، این همون حرف علامه در قواعد و تذکره می شود. خب میتونیم با این توجیه کنیم کلام صاحب جواهر را؟ میگه نه، ولا از اون ارادت ذالک من کلامه، من گمان نمی کنم که از کلام صاحب جواهر این اراده بشود، که منظور از تابع یعنی چه؟ چه مجهول شرط قرار داده بشود، منظور از اصل قرار دادن یعنی چه؟ جزء قرار داده بشود. میگه من گمان نمی کنم که از کلامشون این اراده بشود، به قرینه استشهاد ایشون به اخبار ذمیمه در موارد متفرقه. ایشون برای کلام خودش از اون روایاتی که در مورد ذمیمه وارد شده در موارد متفرقه، حالا حیوانات و غیر حیوانات، از اخبار شاهد آورده است. اگر اخبار باشد در این اخبار سخن از شرط و مشروط در کار نیست، چای مشروط شرط قرار داده بشود، جزء قرار داده بشود. یعنی این ذمائمی که در اخبار وارد شده در موارد متفرقه علاوه چه شرطیه واقع نشده، تا بگویم که منظور صاحب جواهر چیه؟ از تابع بودن مشهور، یعنی شرط قرار دادن مشهور است. چون استشهاد می کند به روایات، در روایات هم علاوه چه شرطیه این ذمائم قرار داده نشده است. حالا این تمام شد، خود ایشون وارد بحث میشه من چه فرد میشه. و صلی الله علیه و سلم.